أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. به طور مختصر و مجمل جهانبینی سیاسی مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی و نظریه ماتریالیسم دیالکتیک تبیین شد در جلسه قبل. این نظریه که یکی از نظریه های توجیه ماتریالیستی جهان است و همچنین توجیه ماتریالیستی روابط اجتماعی جامعه بشری است، هم در بعد جهانبینی عمومیش و هم در بعد جهانبینی سیاسیش مردود است و برهان و تجربه و مشاهده منظم بطلان این نظریه رو ثابت می کند. در بعد جهانبینی عمومی، خب با بنای تعرض به تمام جزئیات این نظریه رو نداشتیم، همون اندازه‌ای که می خواستیم فقط این نظریه رو در اون بعدی که مربوط به خصوص مبانی فلسفه سیاسی این نظریه است و در این بعد خواستیم تبیین کنیم. خواستیم اگه میخواستیم بپردازیم باید یک ماه دو ماه فقط ابعاد این نظریه رو میپرداختیم که نه ضرورتی دارد و نه موضوع بحث ما خیلی در ارتباط با جزئیات این نظریه است. هم در بعد جهانبینی عمومی که مبتنی بر نگاه ماتریالیستی است به جهان، نظریه ایست که هم برهان اون رو باطل می کند، هم تجربه اون رو باطل می کند، هم استقراء تجربی، هم استقراء مشاهده ای. همین اندازه کافی است که در بعد برهان این که هیچ معلولی صادر از علت کمتر از خود نمی شود و محال است صدور یک معلول کاملتر از یک علت ناقصتر، این خود برای ابطال نظریه ماتریالیستی در جهانبینی عمومی کافی است، چون مبتنی بر صدور شیء است از لا شیء. در بعد برهان، در بعد تجربه، اگر ما این جهان منظم را بتوانیم بدون وجود یک فاعل عاقلی توجیه کنیم، هر دستگاه منظمی هم به همین شکل به طریق اولا قابل توجیه خواهد بود، در حالی که تجربه ثابت میکند که هیچگاه ما دستگاه منظمی بدون فاعل عاقل نداریم. همین تجربه که هیچ دستگاه منظمی را ما بدون فاعل عاقل نمییابیم برای ما اثبات میکند که این جهان منظم هم بدون فاعل عاقل محال است پیدا شود. در مشاهده هم همچنین ما هرگاه پدیده های منظمی را بر مبنای یک مشاهده منظم، نظم محکم و هدفداری را بر اساس مشاهده ببینیم، این نظم پایدار و هدفدار حاکی از فاعل عاقل ذو شعور است و هیچ مشاهده ای برتر از مشاهده ای که انسان های طول تاریخ از جهان خلقت و نظم حاکم بر جهان خلقت دارند وجود ندارد. برترین مشاهده های حاکی از نظم هدفدار مشاهده ای است که انسان ها از نظم حاکم بر جهان دارند. این برترین مشاهده هاست. لذاست که اگر ما این مشاهده را در بعد مشاهده و در بعد تجربه نیز این تجربه را، تجربه نظم جهان هستی را حاکی از فاعل عاقل ندانیم، هیچ نظمی را نمیتوانیم با وجود یک فاعل عاقلی توجیه کنیم و هر نظمی امکان صدور از فاعل غیر عاقل خواهد داشت. یعنی ما این مدرسه رو که الان در اون زندگی میکنیم باید بتواند خود به خود به طور اتفاقی و بدون وجود فاعل عاقلی پیدا شود. اگر چنین مدرسه ای ممتنع از لحاظ تجربه و مشاهده است، ممتنع است و این امتناع را همه عقلای جهان در طول تاریخ باور دارند، به طریق اولا چنین امتناعی در نظم حاکم بر جهان وجود خواهد داشت. ما الان بر حالا به هر حال ما اینو میخوام بگیم، ما میخوام بگیم هر تجربه و مشاهده ای از نظمی در هر جا اگر حاکی از فاعل عاقل بود، به طریق اولا تجربه و مشاهده مربوط به جهان خلقت حاکی از فاعل عاقل خواهد بود. این خلاصه ای حرف ماست، خیلی هم نمیخوام اینجا بیستیم. یعنی ما فقط ولی اشاره میکنیم گذرا، بحثمون در اینجا نیست، منتها برای اینکه حلقه های بحث ما کامل بشه اشاره گذرا داریم به این مطلب میکنیم. بحث ما الان در جهان بینی مادی و ابطال جهان بینی مادی نیست، فقط اشاره گذرا میکنیم که حلقه های بحث تکمیل بشه، ما بتونیم با یک دید روشن و کامل و جامعی وارد بحث بشیم. علاوه بر این مشکلاتی که نظریه جهان بینی مادی دارد، این مشکلات به طور قطع موجب ابطال این نظریه می شود فراوان است. ما اشاره به چند مشکل می کنیم. اولا مساوی بودن هستی با ماده مغالطه است. هیچ توجیهی برای مساوی قرار دادن ماده با هستی وجود ندارد. این یک. دو، مبدأ بودن ماده رشد و تکامل موجودات را توجیه نمی کند. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. سه، در خصوص ماتریالیسم دیالکتیک میگوییم تکامل دیالکتیکی نمیتواند تکامل را توجیه کند، زیرا تز نخستین توجیهی ندارد. یعنی ما اگر بخواییم بر مبنای ماتریالیسم دیالکتیک جهان را توجیه کنیم، یا باید بگیم تز نخستینی هست یا تز نخستینی وجود ندارد. اگر تز نخستینی وجود نداشته باشه تکامل محال خواهد بود. اگر تز نخستینی باشد دیالکتیک محال خواهد بود. من گذرا رد میکنم، نمیخوام بیستم در این بحث. 4 تفاوت موجودات جهان بر مبنای ماتریالیزم قابل توجیه نیست. اگر ماده نخستینی بر وفق قوانین ذاتی عمل می کند، بنابراین تفاوت اثر محال خواهد بود. باید همه جهان، اگر هم ما می پذیرفتیم امکان این تکامل دیالکتیکی رو یا هر تکاملی بر مبنای نگاه مادی را، نباید در جهان تفاوتی می‌یافتیم. این تفاوت عجیبی که در جهان خلقت وجود داره، از موجودات آسمانی گرفته تا موجودات زمینی، موجودات زمینی، موجودات دریایی، هوایی، خشکی، موجودات دریایی، موجودات هوایی، این تفنن عجیب جهان خلقت با توجیه مادی جهان سازگار نیست. 5 هدفداری جهان قابل توجیه نیست. ما جهان رو هدفدار میبینیم، تجربه و مشاهده جهان رو به سوی هدف خاصی برای ما معرفی میکند. این هدفداری بر مبنای نگاه مادی قابل توجیه نیست. نه، حالا جهان رو نرسیدیم به اون به اصطلاح نگاه مادی به جامعه، هنوز به جامعه سیاسی نرسیدیم، جامعه کلی رو داریم عرض میکنیم.
همه این مقدمات برای تبدیل همون جامعه طبقه برسیدیم.
حالا در جهان خارج از جامعه بشر ما هدفی میبینیم، این هدف داری قابل توجیه نیست. در خود جامعه بشر هم همینطور. برای اگر در جامعه بشر هم حرکت به سمت یک هدف معینی است، ماده بی جان و عقل چگونه می تواند به سمت این هدف نشانه گیری کند؟ 6 نظم حاکم بر جهان قابل توجیه نیست. 7 فعالیت های انسانی، فعالیت های غیر مادی وجود انسان قابل توجیه نخواهند بود، از جمله شناخت. شناخت با همه پیچیدگی هایی که دستگاه شناخت آدمی دارد، با مادی نگاه کردن به جهان آفرینش و مادی انگاشتن وجود آدمی سازگار نیست. از انطباع کبیر در صغیر گرفته که اگر شناخت مادی بود چگونه میتوان توجیه کرد که این مغز کوچک بتواند این جهان کبیر رو با همون کبرش، نه جهان کوچک شود و نه مغز آدمی بزرگ، با همون کبرش بتواند بپندارد و بیندیشد و تصور کند. همچنین علم حضوری قابل توجیه نیست بر مبنای نگاه مادی. 8 رؤیاها و سایر مسائل مربوط به رؤیا قابل توجیه نیست. 9 عواطف انسانی و احساسات قابل توجیه نیستند. 10 وجدان اخلاقی قابل توجیه نیست. این 10 مشکلی که نظریه مادی در تفسیر جهان رو با چالش جدی روبرو می کند، نه تنها با چالش بلکه این 10 مشکل 10 دلیل و برهان قطعی بر بطلان توجیه مادی جهان است. از این بعد که بگذریم، بعد جهانبینی عمومی که نگاه مادی به جهان در جهانبینی عمومی نگاه غلطی است، دلیل این برهان ها و این ادله‌ای که بیان شد، جهانبینی سیاسی ماتریالیسم دیالکتیک یا ماتریالیسم تاریخی هم جهانبینی درستی نیست. جهانبینی سیاسی هم دیم سراغ جهانبینی سیاسی نظریه ماتریالیسم دیالکتیک. اشکالات زیادی بر این نظریه در بعد جهانبینی سیاسی وارد است. یک، زیر بنا بودن روابط اقتصادی با توجه به این که روابط اقتصادی به اعتقاد ماتریالیسم دیالکتیک محصول ابزار تولید است و ابزار تولید محصول اندیشه بشر است، چگونه میتوان اون روابط اقتصادی و ابزار تولید رو زیر بنای جامعه بشری دانست و اندیشه را و هنر را و ابداعات بشر رو روبنا دانست و ابزار تولید و روابط اقتصادی رو زیر بنا؟ با اینکه معلوم است که اون چه این ابزار تولید رو به وجود می آورد و می آفریند اندیشه بشر و ابتکار اوست. این یک. تجربه تاریخی پیدایش قدرت در جامعه بشر از آغاز تا به امروز، این تجربه تاریخی بطلان پیدایش دولت و پیدایش قدرت سیاسی را بر مبنای جنگ طبقاتی اثبات میکند. در بیشتر تحولات سیاسی که در تاریخ گذشته بشر تا به امروز ملاحظه میکنیم و مطالعه میکنیم، نقش جنگ طبقاتی یا مطلقا دیده نمیشه یا بسیار بسیار نادر. اون چه منشأ تحولات سیاسی بوده، منشأ پیدایش قدرت‌های سیاسی بوده، در غالب تحولات سیاسی اون زیادی خواهی‌های انسان‌ها از یک سوی، تعصبات نژادی، گرایش‌های فکری فلسفی و امثال اینها غالبا در تحولات سیاسی نقش داشته. این که ما این تحولات سیاسی رو برخواسته از جنگ طبقاتی ببینیم یا به طور مطلق یک نمونه هم ندارد، اگر داشته باشه هم بسیار نادر و اندک است. بله؟
کجا؟
نداریم همچه چیزی، میگم همچه اتفاقی ما نداریم در تاریخ اتفاق افتاده باشه همچه چیزی. یه جایی که مثلا طبقه کارگر جمع شده باشن، همه یک دست شده باشن، بعد قیام کرده باشن و یک دولتی رو راه انداخته باشن، در تاریخ در انقلاب به اصطلاح بلشویک در روسیه واقعا چنین نبود که طبقه کارگر بیان قیام کنن. یه اتحاد نیروهای نظامی تزار، بعضی از نیروهای نظامی تزار با حزب کمونیست و طبقه تکنوقرات، در حقیقت این طبقه، این اتحاد نظامیان با تکنوقرات ها بود که آمد و این انقلاب بلشویک رو راه انداخت. والا کجا کارگران بیچاره روسیه تزاری اصلا اطلاعی زیادی نداشتن از این اوضاع. بله، یه تعدادی از کارگران رو اینها به خودشون همراه میکردن با اون شعارهای کن وقت میدن، منتها رهبران این جریان کارگر نبودن. است رهبران جریان ساز، اونایی که این جریان رو به وجود آوردن، یه ائتلافی بود از نظامیان از یک سو و جمعی از متفکرین و تکنوکرات ها از سوی دیگر. حالا چی؟ روز جهانی؟ نه، روز جهانی کارگر برای این تاریخچش بعدها طبقا روز جهانی کارگر رو جهان سرمایه‌داری رو انداخت، نه جهان کمونیستی. یعنی در مقابل تحرکات و تبلیغاتی که جامعه کمونیستی در اون روزگار داشت، اینا آمدن یه روزی رو به نام روز جهانی کارگر مطرح کردن که بتونن از حقوق کارگرها دفاع کنن. این روز جهانی کارگر بیشتر در جهان، در جهان سرمایه‌داری برگزار میشه. خلاص. سه اشکال سوم، عقب ماندگی جوامع سوسیالیستی در طول این 100 ساله اخیر نشانه روشنی بر بطلان نظریات مارکسیستی در این رابطه است، چون بر مبنای نظریه مارکسیسم جوامع سوسیالیستی باید پیشرفته ترین جوامع باشند، به دلیل اینکه ضرورت تاریخی اقتضا می کند که پیوندی بین رشد ابزار تولید و جوامع سوسیالیستی برقرار بشه. یعنی جامعه کارگری، جامعه کارگری شورشگری که سوسیالیسم رو برقرار می کند و ایجاد می کند، این جامعه کارگر شورشگر جامعه طرفدار ابزار پیشرفته تولیده و پیشرفت ابزار تولید اصلا در گرو این طبقه کارگره، در حالی که پیشرفت ابزار تولید رو ما در جوامع سرمایه‌داری در جوامعی یافتیم که سرمایه‌داران بر اون جوامع حاکم بودند و قدرت سرمایه‌داری اون جوامع رو اداره می‌کرد، برخلاف پیشبینی‌ها و نظریاتی که آقای مارکس و همچنین انگلس داده. نه اون تو خب پیشرفت ابزار تولید در کشورهای سرمایه‌داری خیلی بیش از چینه. این مقدار پیشرفت هم که چین پیدا کرد اواخر در نتیجه تمایلی بود که چین نسبت به جوامع سرمایه‌داری پیدا کرد و اون آزادی‌هایی که وجود آورد و در حقیقت استفاده از ابزار تولیدی بود در جهان سرمایه‌داری به وجود آمده بود. من حالا اون بحث دیگه‌ایه که اصلا آیا چین فعلی، اصلا چین فعلی چین سوسیالیستی به اون معنا نیست. این سوسیالیسم فعلی، سوسیالیسم سرمایه‌داری، این یک ترکیبی از سرمایه‌داری با سوسیالیسم.
ما قبول نداریم که اگر یه نظریه‌ای در عمل نشه، قوانینی ممکن بوده
در عمل. ما قبول نداریم، اونایی که قبول دارن ما اون حرف اونا رو داریم میزنیم. آقا جان، ما داریم بحث جدلی با اونها میکنیم. ما میگیم شما که این رو قبول دارید چرا این نتیجه رو گرفته اید؟ خب اونا میگن که ضرورت تاریخی حتما چنین نتیجه رو به دنبال داره. اون حرفشون اینه، وقتی این ضرورت تاریخی حتما، اصلا مارکس معتقد بود که در انگلیس ابتدا انقلاب کارگری رو خواهد داد و لذا رفت اصلا انگلستان، اونجا زندگی کرد و همونجا هم وفات یافت. همونجا رو به عنوان نخستین کشوری که انقلاب کارگری باید در اون اتفاق بیفته، چون در اون زمان انگلیس پیشرفته ترین کشور سرمایه‌داری بود و ابزار تولید در انگلیس از همه جا پیشرفته تر بود، اون چنین پیش بینی میکرد، در حالی که انقلاب کمونیستی در همون زمان در یک کشوری اتفاق افتاد که از لحاظ پیشرفت خیلی عقب مونده تر از بسیاری از کشورهای دیگر بود که همون کشور روسیه باشه. چهار، تجربه 100 سال تاریخ کمونیسم بطلان دیکتاتوری پرولتاریا رو عملا به اثبات رسوند، چون در هیچ جا دیکتاتوری پرولتاریا به معنای صحیح آن اجرا نشد و امکان اجرا نیافت، نه در روسیه، نه در چین کمونیست، نه در سایر کشورهایی که جزء بلوک شرق یا بلوک کمونیستی جهان به شمار می آمدند. عملا این اتفاق نیفتاد که کارگران، همه کارگران متشکل شدند در یک حزب واحدی و این حزب واحد قیام کند و حکومت و قدرت به این حزب واحد به دست بگیره. در تمام این کشورها اتفاقی که افتاد این نبود. یه حزبی البته شکل گرفت به نام حزب کمونیست، لکن این حزب رو برخی از اعضای این حزب کارگر بودند، و کارگران اعضای این حزب معمولا تصمیم گیرنده نبوده. در احزاب کمونیستی که در دنیا شکل گرفت، چه در روسیه، چه در چین، چه در آمریکای جنوبی در بعضی از کشورها، چه در سایر کشورهای اروپای شرقی، هیچ جا ما ندیدیم یک حزب پرولتاریای کارگری یک دستی شکل بگیره و این حزب پرولتاریا بیاد شورش کنه، قدرت رو به دست بگیره. اتفاقی که افتاد این بود که حزب کمونیست، حزبی هم که این حزب به وسیله رهبرانی مدیریت میشد، هیچ یک از این رهبران به معنای کلمه کارگر نبودن. خیلی خوب، این حرف من و شما که طلبه هستیم میگیم، اما اونا که این حرف رو نمیزنن، اونا اینو میگن، میگن نه، اصلا میگن که کارگر، یعنی کارگر هم کی؟ یعنی اون کس که فاقد ابزار تولید است و زیر چکمه های سرمایه دارها له شده، این باید بیاد. اگر بنا بشد کسی قیام کند به طوری که مطابق نظریه ماتریالیست تاریخی باشه، باید اون کارگر له شده زیر چرخهای بسرا خودشون، زیر چرخهای ابزار تولید سرمایه دارن، او باید قیام کنه. این که حالا هر کسی رو، هر کسی، هر طبقه ای اگر چند تا پشتیبان گردن کلفت قوی داشت، خب بله، که حرفی نیست. نه کارگر، حالا یه کارگر هم نباشد، صنف معلمین، صرف نهرا معلمین رو بگونه کارگر حساب کنن، هر صنفی، صنف روحانیون، صنف نظامیان، صنف هرچی، هر صنفی اگر بتواند یه قدرتی دست و پا کند، قدرت تعیین کننده، قدرت نظامی، و بتواند یه حزبی تشکیل بده که تبدیل به یه قدرت برتری، خب البته هر جا قدرت برتری چه گیره غالب میشه. هم بحث این است که این قدرت باید قدرت نشأت گرفته از طبقه کارگر با همون خصوصیت کارگری بشه. اگر بخواد واقعا نظریه ماتریالیسم تاریخی باشه، اگه بنا باشه که اون نظریه در تحولات تاریخی سیاسی اجرا بشه، باید این قدرت برخواستی از کارگر بودن کارگر باشه، که چنین چیزی اتفاق نیفته در همین 100 ساله در هیچ یک از کشورهای کمونیستی. پنج، در تجربه تاریخی سوسیالیسم و کمونیسم در طول این 100 سال، طبقه کارگر همچنان به عنوان یک طبقه زیر دست باقی موند و طبقه بالا دستی به وجود آمد در همین جوامع سوسیالیستی، که این طبقه بالا دست طبقه سیاسیون، تکنوکرات ها و باز سرمایه داران بودند. این نتیجه و حاصل تجربه سوسیالیستی در جوامع بشری در این 100 ساله اخیر، بازگردوندن جامعه طبقاتی به شکل دیگر در جوامع کمونیستی و سوسیالیستی. اون چه امروز ما در روسیه میبینیم، اون چه امروز در چین میبینیم، اون چه امروز در سایر کشورهای سوسیالیستی میبینیم چیه؟ بازگشت دوباره همون نظام طبقاتی سرمایه‌داری به شکلی دیگر است. الان هم ما در روسیه دو طبقه داریم، حالا طبق تعریفی که اینها دارن، بازم این طبقه داریم، طبقه سرمایه داره، پول در اختیار داره، مالک کارخانه هاست، مالک زمین های بزرگه، و این طبقه داریم که کار میکند برای اون طبقه. در چین هم همین رو داریم. بله؟ یواش یواش دست برداشتن دیگه از اون برنامه ها به اینجا دیگه اونجا. الان اون چه الان ما در جوامع سوسیالیستی به اصطلاح سوسیالیستی داریم، همون دوباره به شکل دیگر بازگشت همون نظام طبقاتی است به تعریفی که خودشون دارن. یعنی باز الان ما اگر نگاهی کنیم به جوامع سوسیالیستی کنونی، یعنی به جامعه روسیه، به جامعه چین و سایر جوامعی که نام سوسیالیسم یا کمونیسم در اونها اطلاق میشه در زمان حاضر، بازم میبینیم که عیناً همون جامعه طبقاتی سرمایه‌داری اونجا وجود داره، منتها با یه مقدار تفاوت مختصر. عملا بنابراین این خود این تجربه عملی، چون اون مبنای استدلال و برهانشون همین تجربه عینی تاریخه. خود چه تجربه عینی روشنتر مدللتر از همین تجربه عینی 100 سالی کمونیسم سوسیالیسم داریم که منتهی شد به چی؟ به تولید یک جامعه طبقاتی دیگر، از همون دست، از همون دست جامعه طبقاتی سرمایه داری. شش، در جوامعی که ابزار تولید در اونها پیشرفته تر بوده هیچگاه نظام کمونیستی پیاده نشد در طول این 100 سالی گذشته تاریخ. هیچگاه پیشبینی مارکس و انگلس جامعه عمل نپوشید. هیچ یک از جوامعی که پیشرفته ترین ابزار تولید در اختیار اونها بود به انقلاب کمونیستی روی نیاورده و این حادثه در اونها اتفاق نیفتاد و اتحاد طبقه کارگر و دیکتاتوری پرولتاریا در اون عینیت نیافت. این هم ششم. هفتم، در طول تاریخ گذشته کمونیسم و سوسیالیسم اون چه اونها بشریت رو به اون وعده میدادن که بهشت زمینی باشد، این بهشت زمینی هیچگاه صورت تحقق نپذیرفت و جوامع سوسیالیستی و کمونیستی از بدبخت‌ترین جوامع روی زمین بودند و پرمشکل‌ترین جوامع روی زمین. نه گرسنگی ریشه کم شد، نه پیشرفت ابزار تولید محقق شد، نه عدالت برقرار شد، نه سایر ارزش‌های اخلاقی که آنها معتقد بودند اگر جامعه کمونیستی بشه و حکومت دیکتاتوری پرولتاریا و سپس کمونیسم کامل در اون جامعه پیاده بشه، اخلاق در اون جامعه کامل میشه، بشر در اون جامعه کامل میشه. دیگه هیچ کس روحیه مال پرستی، خصوصیت گرایی، مالکیت خصوصی هستن تو جامعه به تدریج رچیدن میشه. خصوصیت های خودگرایی و مالکیت گرایی و شخصی گرایی در جوامع رچیدن میشه. همه مردم جامعه گرا میشن، دیگر گرا میشن، برای دیگران کار میکنند، برای دیگران تلاش میکنند، برای نفع دیگران انجام فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی میدهند، در حالی که این چنین چیزی اتفاق نیفتاد و جامعه های سوسیالیستی و کمونیستی بعد از 100 سال همچنان همون آدم های قبل از دوران انقلاب کمونیستی بودند با همون خصوصیت ها، همچنان طالب مالکیت خصوصی، همچنان طالب مصالح و منافع خود شخصی، همچنان مدافع خودی خودشان بودند. این روحیه در جوامع کمونیستی و سوسیالیستی دیده نشد. تفاوتی بین جوامع کمونیستی و سوسیالیستی از یک سو تا دیگر جوامع مشاهده نشد در این رشته، در این زمینه. این مطالب و بسیار مطالب دیگری کارا ما در فرد استیاب اونها نیستیم، چون بحثمون در این زمینه نیست. البته توصیه میکنیم دوستانی که هم وقتشو داشته باشن هم زمینه های این کار که نسبت به نقد جهانبینی سوسیال، جهانبینی سیاسی سوسیالیزم و مارکسیزم هم وارد بحث جدی و مخصوص بشن. واقعا این بحث شایسته بحث خاص داره، لیکن چون وقت ما بیش از این گنجایش ندارد ما به همین اندازه در نقد جهانبینی سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم اکتفا می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.